بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أمير المؤمنين عليه السلام از انسان در این دنیا عنوان مسافر یاد میکنن، این مسافر خیلی سفر طولانی نداره، پیغمبر اکرم می‌فرماید سفر این مسافر یک سفر با شتاب، یک سفر سریع. ابتدای این سفر لحظه ولادت اوست، پایان این سفر هم لحظه جان دادن اوست. طول سفر هر کسی همون مقدار عمریه که به او داده میشه. پیغمبر اکرم در یک سخن طولانی که با ابوذر داشتن به ابوذر می‌فرمایند اموری هست که در اختیار مردم، ولی این امور ماندنی نیست، بقا نداره، دوام نداره. این اموری که بقا و دوام نداره وجود مبارک رسول خدا از این امور تعبیر به فرصت میکنن یا تعبیر به سرمایه، ولی فرصت از دست رفتنی، سرمایه پریدنی نمیشه نگرش داشت، نمیشه مقیدش کرد. چسبندگی نداره، ثبات نداره. اما پیغمبر می فرماید همین امور از دست رفتنی رو، همین امور بی ثبات رو، همین فرصتها رو میشه تبدیل به منافع موندنی و بقادار کرد. برای تبدیل این فرصت‌های از دست رفتنی به منافع بقادار بیداری میخواد، هوشیاری میخواد. این هوشیاری رو وجود مبارک حضرت زین العابدین می فرماید از کنار آگاهان، دلسوزان، یا به تعبیر خود حضرت در روایتشون از حکیمان به دست بیارید. البته حکیم در کلام زین العابدین چنان که از یکی از آیات سوره بقره و یکی از آیات سوره لقمان استفاده میشه، به معنای عالم ربانی، عالم واجد شرایط، مثل انبیاء خدا. انبیاء عالمان ربانی بودن، یعنی علمشون جلوه علم پروردگار مهربان عالم بود، این علمشون چراغ بود که در این چراغ خیلی خوب راه رو می دیدن، خطرات راه رو می فهمیدن، منافع راه رو هم درک می کردن. و همینطور ائمه طاهرین، اینا عالمان ربانی بودند. در کتاب شریف اصول کافیه یا از قول حضرت باقر یا امام صادق که وقتی در محضر مبارکشون سخن از علم و عالم به میان می اومد، می فرمودن نحن العلماء، علما ما هست، چرا که علم غیر قابل تغییر پیششون بود، یعنی دانش اونها به همه امور یه دانش ثابت بود. تغییرات زمان و پدید آمدن جریانات علم اونا رو دستکاری نمی کرد. به علم ثابت داشتن. قرآن از اونها تعبیر میکنه به وراسخون فی العلم. شما ببینید روایات اصیل پیغمبر، روایاتی که با میزانهایی که به دست ما دادن فهمیده میشه صادر شده واقعا، یا روایات ائمه طاهرین تا الان زنده مونده، قابل عمل، تأمین کننده خیر دنیا و آخرت. این علم راسخ، این دو طایفه انبیا و ائمه که از نظر قرآن کریم علما و حکما هستند، که اینجا حکیم به معنای اون انسان با کرامتیه که علمش علم استواره، علم پایداره، ریشه داره، تغییر نمیکن. حکیم یعنی آدم محکم کار. قرآن حکیمه یعنی باطل نمیشه. خدا حکیمه یعنی علمش ثابت، محکم، استوار. گروه سوم اونایی هن که دانششون رو، علمشون رو، فکرشون رو از انبیا گرفتن. امام چهارم می فرماید هر انسانی، این خیلی مطلب مهمیه، فرقی نمی کنه که کی باشه، کاسب، تاجر، متخصص این همه رشته های علوم مادیه تا جایی که بهش میگن استاد و فوق استاد و پروفسور، هر کی میخواد باشه، حلکه من لیس له حکیم یرشدو، اونی که در کنار خودش یا عالم ربانی نداره، یا یه پیغمبری رو نداره، یا یه امامی رو نداره، یا یه انسان الهی که علم و از این دو طایفه گرفته رو نداره که او رو هدایت کنه، نابوده، هلاک، از دست رفته است، به پوسیدگی داره میره، به طرف بدبختی و شقاوت داره میره. حالا که من لیس له حکیم یرشدو، خب برگردیم به فرمایشات پیغمبر اکرم و ابوذر. با توجه به تعبیر امیرالمؤمنین، اینا را همه رو با هم من تلفیق کردم که اون نسخه لازم به دست بیاد. انسان مسافر، این تعبیر امیرالمؤمنین، سفر این مسافر سریع و شتابانه است، این تعبیر پیغمبر. این مسافر زمان سفرش بین ولادت تا مرگ، اینم باز تعبیر روایات. این مسافر در مدت سفری که داره یه چیزایی در اختیارشه، یه سو فرصتهایی در اختیارشه، یه مایه‌هایی در اختیارشه که قرار و ثبات نداره، از دست رفتنی، موندگار نیست. اما این از دست رفتنی ها قابلیت داره که تبدیلش کنن به سرمایه های ثابت موندگار دائم. ولی این راه تبدیل کردن شناخت میخواد، معرفت میخواد که من چگونه دارایی های بیقرار و بی‌ثبات رو که بخوام یا نخوام از دستم میره، هیچ قدرتی هم برای نگرداشتنش ندارم، چگونه اینا رو تبدیل به سرمایه های موندنی کنم، باید از یه حکیم بخوام یادم بده. حالا اونایی که زمان انبیا بودن و باید میرفتن از اونا میپرسیدن، هر کی پرسید گوش داد، عمل کرد، برنده شد. نپرسید، همه موجودیش طبق کلمه به کار گرفته شده در قرآن خسارت، پرید، از دست رفت، برم نگشت. چون خیلی چیزا قابل برگشت یه بار در اختیار انسان، به پره دیگه به قفس بر نمیگرده، وقتی بره رفته. خب اونا اهل سعادت شدن، اما اونایی که حالا نمیدونم چه تعبیری دربارشون بکنم، تو قفس شکم اسیر شدن، در زندان شهوات اسیر شدن و به قول قرآن مجید گوششون کر موند، سمون، پاشونم لنگ بود، نرفتن پیش انبیا، نشنیدن، نفهمیدن، بیدار نشدن. اونا بدبخت دنیا و آخرت شدن، چون تمام مایه‌های در اختیارشون که از دست رفتنی بود از دست رفت، چیزی دیگه نداشتن برای اینکه تبدیل بکنن. اونایی هم که زمان ائمه طاهرین بودن همینجور، اونا هم یه عده‌ای مراجعه کردن، فهمیدن چگونه زندگی کنن، سعادت دنیا و آخرت نصیبشون شد. اونایی که نرفتن و کر و کور موندن، شکمی و شهوانی موندن، تیر بخش شدن، چون هرچی داشتن از دست رفت، چیزی نمون. این عالی ترین نقطه زندگی انسانه که بفهمه، درک بکنه، که البته برای فهمیدن و درک کردن کمک لازم داره. اگر انسان خودش میفهمید یا درک میکرد نازل شدن کتابهای آسمانی نیاز نبود، آمدن انبیا نیاز نبود، آمدن ائمه طاهرین نیاز نبود. از اول که خلقش میکردن بهش میگفتن میفهمی؟ حالا برو بفهم. اما از اول بهش گفتن لا تعلمون شیئا، نمیفهمی. حالا فاسأل اهل الذکر، برو بپرس که بفهم. یه عده‌ای هم در طول تاریخ این اشتباه رو داشتن که میگودن خودمون میفهمیم، نیازی به کسی نی، خودمون عقل داریم، خودمون درک داریم، همه چی رو میفهمیم. این دروغه. خالق انسان به انسان نگفت نیاز به کسی نداری، خودت میفهمی. اینو نگفته. خالق انسان به انسان گفته لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونی در این زمینه. اشتباه نشه که در قرآن میگه هیچی نمیفهمی، معنیش اینه که را رفتن و نگاه کردن و خوردن و نمیدونم علوم مادی رو نمیفهمی. نه، اینا رو میگه میفهمی. یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، چرا میفهمی؟ اما امور مربوط به بدن تو همین، ولی امور مربوط به انسانیت و اخلاق و عقاید و حالات و آخرت تو اصلا نمیفهم. اینو بعد یکی بهت بفهمونه و اونم وحیه، یا انبیاء منن یا ائمه طاهرینن یا عالمانی که علم اونا رو دارن، عالمان ربانی. خب این ادعای پوچیه، میفهمم، در حالی که من نمیفهمم. لا تعلمون شیئا. خب اگه من در این نفهمی بمونم چی میشم؟ تعبیر قرآن به پیغمبر اینه، اینا بازیگرن، نمیخوانم بفهمن. خب بذار تو بازیگریشون سرگردان بمانن تا بمیرن. بازیگر سرگردان. حالا 7 میلیارد جمعیت کره زمین بر اساس ارزیابی قرآن بازیگر سرگردانم. شما خیلیاتون نرفتین اروپا. این 7 میلیارد در این دنیا بی هدف زندگی میکنن، بی مقصد زندگی میکنن، یعنی دارن میخورن و شهوترانی میکنن و منتظر تموم شدنن. همین، چون کاری دیگه نمیکنن، چون نمیفهم. الان مردم بیدین جهان غیر کار کردن برای شکم و شهوات و سیر کردن شکم و ارضاء شهوات، کار دیگرشون چیه؟ میشینید فکر بکنید ببینید کار دیگرشون چیه؟ کار دیگری ندارن. شما این که خیلی کارا دارین و دارین انجام میدین، اونا هیچ کاری دیگه ندارن. اما ما به خاطر گرفتن معرفت و شناخت از وحی و انبیا و ائمه خیلی کارا داریم، داریم هم انجام میدیم. ما در دو رشته داریم کار انجام میدیم. اگه دنبال کاسبی هستیم برای به دست آوردن مواد شکم، برای اینه که زنده بمونیم نمیریم. خب زنده بمونیم چی کار بکنیم؟ اونا میخورن و شهوترانی میکنن زنده میمونن که چی کار کنن؟ که دوباره بخورن، دوباره شهوترانی کنن، بعد چی؟ بازم بعد دوباره بخور. تو سن 60-65 سالگی هم بر اثر افراط در شهوت یه طرف زندگی از کار میفته، میمونه شکم. خب میخورن، بعد میخوان چیکار کنن؟ بعد میخوان بخورن. تا کی؟ تا وقتی بیمیرن تموم میشه. اما ما داریم چیکار میکنیم؟ ما زحمت پول در آوردن رو میکشیم، میخوریم که زنده بمونیم. زنده بمونیم چی کار کنیم؟ که دوباره بخوریم؟ نه، این خوردن پایان کار ما و فکر ما و رأی ما نیست. ما میخوریم کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. ما میخوریم به دستور که زنده بمونیم، که چی کار کنیم؟ دو کار بکنیم. یعنی کل برنامه ها زیر مجموعه این دو حقیقته: عبادت الله، خدمت به خلق الله. موندگار از ما همین دوتاست. یعنی ما عمر از دست رفتنی رو که نمیتونیم هم جلوشو بگیریم از دست نره. یه ثانیهشو نمیتونیم جلوشو بگیریم برقرارش کنیم، از دست میره. ثانیه بعد هم از دست میره، یه ساعت بعد هم از دست میره، نمیتونیم نگرش داریم. اما همین یه ساعتی که قرار نداره، پریدنیه. من اومدم این یه ساعت رو اووردم تو خانه خدا، یه ساعت رو هزینه کردم برای شنیدن مسائل الهی، این تو پرونده من موندگار شد. یعنی این یه ساعت پریدنی رو من با تبدیل کردنش به معرفت بستمش، ثابتش کردم، دیگه نمیپره. روز قیامت به من میگن، روایاتش در کافی و در بهار و در وسائل و در مجموعه ورام، قیامت به من میگن یک ساعت روز پنجشنبه بعد نماز صبح در اختیارت بود، نذاشتی بپره، نذاشتی نابود بشه، هدر بره، پوچ بشه. از دست بر. اینو اومدی در خانه من تبدیلش کردی به دریافت معرفت. اون وقتی که اون یه ساعت رو نشسته بودی به خواست من تمام ماهیان دریا و پرندگان هوا برات استغفار کردن. حالا من نتیجه استغفار کل ماهیان دریا و پرندگان هوا رو تو این قیامت میخوام بهت بدم. برو بهش. اونی که از دست رفتنی بود من تبدیلش کردم به از دست نرفتنی. این مالی یه ساعت. خب مجلس تموم میشه و من میشینم صبحونه میخورم و میرم. کجا دارم میرم؟ اگه به من بگن کجا داریم، و من جوابم اینه دارم میرم منزلمون، برم تو کتاب خونه بازم کتاب ورق بزنم، تفسیر ورق بزنم، اول خودم آگاه به حقایق بشم که فردا بیام اون آگاهی رو به مردم انتقال بدم. خب روز من نابود نشد چون تبدیلش کرد. هم به شما بگن کجا میرین، شما میگین دین ما، قرآن ما، پیغمبر ما به ما دستور داده برو دنبال کسب حلال. دارم میرم در مغازه کارخونه، به منم گفتن الکادل ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، اونی که داره میره دنبال لقمه ی حلال بر خودش و زن و بچهش جهادگر در راه خداست. دو تا تعبیر من میتونم بکنم. کجا میری؟ میرم کاسبی. کجا میری؟ میرم جهاد. پس من از 9 صبح تا 2 بعد از ظهر، از 4 بعد از ظهر تا 8 شب اومدم خرید کردم، فروش کردم، پول گرفتم برای به دست آوردن حلال. من عمر از دست رفتنی رو مواظبش بودم، تبدیلش کردم به مایه از دست نرفتن. قیامت به من میگن اون مقداری که در مغازه بودی خریدی، فروختی، حرف زدی برای لقمه حلال. ما برات ثواب مقرر کردیم، پاداش مقرر کردیم، مزد مقرر کردیم. یعنی از دست رفتنیت از دست نرفت، نابود شدنیت نابود نشد. درسته؟ این مسافر با تحصیل این معرفت و در نور این معرفت با تبدیل از دست رفتنی ها مثل عمری که از دست میره به مایه های از دست نرفتنی، وقتی به لحظه مرگ میرسه بحثی که 4 سالشه داره انجام میگیره. 3 سال شنیدید هر روز حال محتضر رو. این آدم که مؤمنه با معرفت تبدیل کننده سرمایه های از دست رفتنی به مایه های ثابت و موندنیه، وقتی به لحظه مردن میرسه چجوری میمیره؟ خیلی در این زمینه روایات نابی داریم، یکی از زیباترینش اینه که پیغمبر می‌فرماید مردن، همین مردنی که خیلی ازش می‌ترسن، دلشون نمی‌خواد اسمشو بشنوه، از لغتش فرارین، مرگ، در میرن. پیغمبر می‌فرماید مرگ چنین مؤمنه با معرفت کوشش کنندهی که از دست رفتنی ها رو تبدیل به مایه های ثابت کرده، تحفه پروردگار به اوست. این مرگ چقدر زیباست. الموت تحفت المؤمن، مرگ مؤمن، مردن مؤمن از طرف پروردگار عالم تحفه است. تحفه رو برای چی میدن به اینو؟ الان ما دیدن یکی میریم، یه بسته براش میبریم 180 پارچه ظرفه، اصلا برای چی میبریم؟ و میبریم خوشحالش کنه. اصلا تحفه رو برای چی میدن؟ هیچ کجای دنیا تحفه رو برای رنجوندن که نمیدن. با تحفه که آدم رنجش پیدا نمیکنه، با تحفه شاد میشه. برای چی مؤمن و خدا ملک الموتو میفرسته جانشو بگی؟ برای این که شادش کنه، چون مرگ برای مؤمن تحفه است. خب وقتی جونشو میگیره شاد میشه، تا کی شاده؟ دیگه شاده دیگه، این شادی دیگه غصه درش راه نداره، این شادی دیگه رنج درش راه نداره، برای ابد شاد. هر چی هم آدم ایمانش، معرفتش، عملش، راه تبدیلش بالاتر باشه، تحفه سنگین‌تر و با ارزش داره. لذا امام صادق می فرماید تیزی اسلحه شمر وقتی روی گلوی ابی عبدالله اومد، تازه جدم اونجا لبخند زد. این تحفه الهی. چگونه ابی عبدالله مزه مردن رو چشیده خودش میدونه، هیچ که نمیفهم که چقدر مرگ او براش لذیذ بوده. کیفیت مرگش، این معنی تحفه است. حرفم تمام. شب جمعه است، شب با عظمتیه. چقدر سفارش شده برای زیارت ابی عبدالله در امشب، چقدر زائر داره امشب. فکر میکنید زائرانش همینایی هم که همه جای دنیا اومدن و الان رسیدن کربلا؟ نه، فقط اینا نیستن. امشب دستور تمام انبیا برن زیارتش، تمام ائمه برن زیارتش، مقبل میگه من کربلا رو ندیده بودم، یه کاروانی داشت میرفت اومدم گفتم منم ببریم، مدیر کاروان گفت نه نمیتونم ببرم. چند تا از زائرها گفتن بذار بیاد، قبولم کردم. تو مسیر هنو تو ایران بودیم، رسیدیم به یه شهری، غروب بود، گفتن کاروان سرا میخوابیم صبح حرکت میکنه. میگه کاروان شامشون رو خوردن و همه خسته بودن خوابیدن، من اومدم یه گوشه خلوت کاروان سرا، ندیده بودم که کربلا رو، خوابم نمی بود، شب جمعه هم بود، گفتم بشینم یه گوشه تا میتونم گریه کنم حالا که نرسیدم به حرم. خیلی گریه کردم. این گریه گریه یه عجیبیه، این همون گریه یه که بر هر درد بی درمان دواست، این همون گریه یه که چشم گریان چشمه یه فیض خدا. افتادم رو زمین، خوابم برد، خواب دیدم وارد صحنه ابی عبدالله شدم، آروم آروم اومدم تو حرم، اما اونایی که تو حرم بودن یه جور دیگه بودن، دنیای ادب و وقار تو این جمعیت بود. از یکی پرسیدم اینا کیان، مال کجان؟ تو اینا رو نمیشناسی؟ گفتم نه. گفت مقبل، اینا انبیاء خدا و ائمه طاهرین هم. امشب شب جمعه اومدن زیارت، منم یه گوشه نشستم، دیدم یه منبری رو آوردن گذاشتن، پیغمبر کنار منبر بود، امیرالمؤمنین امام مجتبی، پیغمبر فرمودن به محتشم بگین بیاد، منم شعرهای محتشم رو دیده بودم، زمانم باهاش فرق میکرد، پیغمبر فرمود برو بالا منبر روزه بخون، رفت رو پله اول، فرمود نه محتشم تا آخر پله رو برو بالا، سه تا پله داشت منبر، اومد روی منبر، دو تا دستشو به طرف ذریح کرد، روشو به پیغمبر، یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین تو، سید دست و پا زده در خون حسین دیدم از پشت پرده ناله بلند شد. یه نفر دوید گفت محتشم نخون زهرا گشت یا اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.